ولی میخوانیم بنا که هیچ از خانه در نکشید گرت باور بود ورنه گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم
در بوی جوی مولیان محقق و نویسنده اصغر طغایی اجرا نیلوفر ولیزاده صدا بردار عیسی جعفری راد ارزیاب برنامه معصومه نقدی مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، تهیه کننده اصغر طوایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. رادیو اردبیل و بوی جوی مولیان. عزیزان، اینک باز غزلی نغز از حافظ شیرازی را تقدیم میکنیم و همراه قطعی از ساخته های فضل الله توکل. عنوان قطعه آتشم بزن. این قطعه نغمه دشتی است از مشتقات دستگاه شور. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن شمع سرگرفته دیگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سروقد که بر مه خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دیگر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ، تو این سخن ز کی آموختی که بخت تعویض کرد شعر تو را و به سر گرفت؟ دقایقتان گلباران، لحظهاتان همراه با یاران، یاریگرتان خدای مهربان و منان. خدا نگهدار.
من خلی نیستم که هر چی دلت بخواد بگی و فکر کنی که با.
تأکید رئیس جمهور منتخب بر اولویت و فوریت تأمین زمین برای ساخت مسکن در دولت آینده.
دستور رئیس دستگاه قضا بر افزایش نظارت بر قیمت کالا و خدمات.
افزایش قربانیان کرونا در کشور به بیش از 89,000 نفر
و ادامه پیشروی سویه دلتای کرونا در کشورهای مختلف جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا و شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم نیا و محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
چندین طرح بزرگ سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با دستور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره‌برداری رسید. 4 طرح تولیدی در منطقه آزاد کیش، 20 طرح از جمله مرحله دوم فولاد آذرآبادگان، تولید کولر گازی و چیلر، 1 مجتمع تجاری اقامتی، 16 طرح اقتصادی و عمرانی در منطقه آزاد عرس و 9 طرح از جمله 2 واحد آبشیرین‌کن پالایشگاه قشم و 7 طرح اقتصادی و عمرانی در منطقه آزاد قشم طرح‌هایی بودند که در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسیدند. در حوزه محیط زیست هم از سامانه‌های جامع و کلان حوزه‌های پایش محیط زیست و مطالعات بنیادی و کاربردی محیط زیست رونمایی شد.
85مین برنامه از افتتاح طرح‌های کلان ملی با بهره برداری از طرح‌های زیست محیطی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
4 پروژه تولیدی در منطقه آزاد کیش رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
علاوه بر 4 طرح منطقه آزاد کیش، 9 طرح در منطقه آزاد قشم از جمله 2 واحد آبشیرین کن پالایشگاه قشم و تولید شناورسازی کامران به بهره برداری رسید. در منطقه آزاد عرس هم 20 طرح از جمله مرحله دوم فولاد آذرآبادگان، تولید کولر گازی و چیلر مدیا شتاب الکترونیک، مجتمع تجاری اقامتی دنیز و تولید پیکاپ دنده اتوماتیک که عرض خودرو دیزل راه اندازی شد.
ما تلاشمون این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده کالا و عرض کننده کالا به مسافرین تبدیل بشه به مراکز تولیدی، به مراکز صادراتی و به مراکز جذب سرمایه داخلی و خارجی، و این کار به حمدالله در مناطق آزاد انجام گرفت.
در حوزه محیط زیست هم علاوه بر افتتاح 13 طرح عمرانی از طرح‌های مشارکتی با صندوق ملی محیط زیست و همچنین سامانه جامع محیط زیست رونمایی شد. در ادامه مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه هم آغاز به کار کرد.
اگر این سدها ساخته نمی شد، این تونل ها ساخته نمی شد، این کانال ها لایروبی نمی شد، این چاه ها بسته نمی شد، این کشاورزی ها اصلاح نمی شد، امروز دریاچه ارومیه خوش شده بود. به حمدالله در مسیر احیای کامل دریاچه ارومیه هستیم.
این طرح‌های ملی با سرمایه گذاری حدود 2800 میلیارد تومان برای بیش از 1000 نفر هم اشتغال ایجاد کرد. رونق کسب و کار، افزایش تولید، اشتغال زایی و شفاف سازی از ویژگی های مشترک این طرح‌های زیست محیطی و مناطق آزاد است. محمد رضا فخری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور منتخب بر اولویت و فوریت تامین زمین برای ساخت مسکن تاکید کرد و گفت هم مسکن مهر و هم طرح ساخت 530 هزار واحد مسکونی باید تکمیل شود. آقای رئیسی در نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن که با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد این حوزه برگزار شد، افزود به نظر کارشناسان حوزه مسکن در کشور ظرفیت ساخت سالیانه حداقل 1 میلیون مسکن وجود دارد که باید آن را محقق کرد. رئیس جمهور منتخب افزود تحقق این هدف مستلزم کار با روحیه جهادی است و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی باید با هماهنگی یکدیگر هرچه سریعتر و با فوریت زمین لازم برای ساخت 1 میلیون مسکن را تامین کنند تا کار ساخت مسکن بدون وقفه آغاز شود.
مسئله مسکن یکی از مسائل مهمی است که امروز دغدغه جدی مردم ما در دوره انتخابات اعلام کردیم که با بررسی های کارشناسی که نظر کارشناسی رو گرفتیم و افراد مختلفی اظهار نظر کردن، امکان ساخت 1 میلیون مسکن در هر سال وجود داره در کشور. غیر از اون هم بحث بافت‌های فرسوده هستش و مسائل از این دست. اینا همه رو که با هم بخوان جمع کنیم طبیعتاً میشه این مسئله. خب حالا نکته‌ای که من دارم این که این یکی از انتظارات جدیه. این جلسه رو ما به این خاطر خدمت آقایون رسیدیم که در ارتباط با کار مسکن یک کار متفاوت از قبل ضرورت داره. کاری که انجام شده شکرالله مسایم، هر کس هر کاری کرده و مؤثر بوده و مشکلی از مردم حل کرده، ما برای همشون دعا میکنیم. اما متوسط مسکنی که باید در هر سال 1 میلیون ساخته می شده، ما به نظر من میرسه 1/3 این هم ساخته نشده. یعنی ما 2/3 یا 3/4 حتما عقبیم در هر سال. ما اگر بخوایم عقب موندگی قبل رو مسکن در سالم بسازیم، کف 1 میلیون مسکن باید هر سال ساخته بشه. به نظر من این چیزی نیست که مثلا ما 3 ماه از دولت بگذره بعدن بگیم که خب حالا میخوام جلسه بذاریم ببینیم چیکار کردید. نه، باید از همین ابتدا، هنوز دولت شروع نشده، ما مقدمات کار آماده بشه. اصلا ما جلسه رو بریم گذاشتیم که از ابتدای کار دولت باید به این جهت که ما بتونیم اون 1 میلیون مسکنی که باید در هر سال ساخته بشه واقعا عملیاتی و اجرایی بشه. این هم معناش نیست که حتما دولت بسازه، نه، سازوکاراش آماده بشه، تسهیلاش از نوع دولت پرداخت بشه، زمین هایی که باید در اختیار قرار بگیره دولت در اختیار قرار بده، هر کاری که باید لازم بشه انجام بشه انجام بشه که این کار اتفاق بیفته. ما به نظرمون این کار کاملا اجرایی و عملیاتی.
طرح ملی وزارت دفاع برای صنعتی سازی ساختمان با حضور رئیس مجلس افتتاح شد. این طرح به عنوان یک طرح راهبردی برای تغییر ریل ساختمانسازی کشور در وزارت دفاع و با حمایت ستاد کل نیروهای مسلح از مهر سال 98 آغاز شده و کشور به دانش طراحی ساخت و نصب ساختمانهای مدولار که تاکنون در انحصار 2 یا 3 کشور بوده است دست یافت. بر این طرح چرخه ساخت یک ساختمان 12 طبقه با زیربنای حدود 11000 متر مربع و با ظرفیت تقریبی 70 واحد آپارتمان از 3 سال به حد اکثر 6 ماه کاهش می‌یابد. این طرح مطابق با آیین‌نامه‌های روز دنیا طراحی شده و از نظر کاهش مصرف انرژی، عایق‌مندی صوتی و حرارتی، زلزله و آتش‌سوزی بسیار مناسب و قیمت تمام شده آن نیز مناسب‌تر از سایر روش‌هاست. در معماری این ساختمان‌ها آرامش، آسایش، سبک و سبک و الگوی جدید مطابق با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی رعایت شده است. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح طرح صنعتی تولید ساختمان بر مردمی سازی این روش تاکید کرد و گفت اگر این صنعت را که همکنون بومی سازی شده مردمی سازی نکنیم، این طرح در نطفه خفه می شود.
رئیس دستگاه قضا بار دیگر نظارت بر افزایش قیمت‌ها را خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست مسئولان عالی قضایی گفت دادستان‌ها در این خصوص با دولت و سازمان تعزیرات همکاری کنند.
این رو جدی بگیرید. الان برای مردم دیگه واقعا قابل قبول نیست که حالا با این همه فشارهای مختلف حالا افرادی هم پیدا بشن سوء استفاده بکنن و این طرف فرض کنید خیابون با اون طرف خیابون تو این پاساژ تو اون پاساژ مثلا تفاوت قیمت زیادی باشه. نقل میکنن، من دقیق واقعا خودم آمار دقیق ندارم، حسب نقل میگن، میگن ما میریم فرض کنید این طرف خیابون یه قیمت همین جنس با همین مارک با همین کیفیت مغازه مثلا فرض کنید مغازه روبرو فروش یا چند تا مغازه اون طرف با یک اختلاف فاحش. این حتما نیاز هستش که ما به اصطلاح یه مقدار جدیتر وارد این میدان بشیم، هم سازمان تعزیرات دولتی و هم دادستان ها، هم ما موظف هستن هر کجا که تعزیرات نیاز دارن به او کمک بکنن.
رئیس قوه قضاییه به تفاوت نرخ سود بانک ها هم اشاره کرد و از دادستان کل و دیوان عالی کشور خواست از تخلف بانک ها جلوگیری کنند.
قراردادها یک نواخت نیست، بانک ها یکسان عمل نمی کنند. بنابراین شما دادستان محترم کل کشور و بازرسی کل کشور هم ادامه بدن اون مسیری که داشتن در چارچوب قانون و مقررات و با همکاری با شورای فقهی، اگر نیاز به اصلاحاتی هست اصلاح بکنن، اگر در عمل هم افراد تخلف بکنن بالاخره باید به اونها برخورد بشه.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. افزایش قربانیان روزانه کرونا به بیش از 300 نفر، تعداد مبتلایان نیز به حد نصاب جدیدی رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه جان 322 هموطن دیگر را گرفت تا شمار قربانیان این ویروس در کشور به 89122 نفر افزایش یابد. در این مدت بیش از 31800 هموطن دیگر به کرونا هم شناسایی شدند تا ضمن ثبت رکورد جدیدی در تعداد مبتلایان روزانه، مجموع مبتلایان نیز به 3,723,000 نفر برسد. تعداد مبتلایان بدحال بستری در بخش‌های ویژه بیمارستان ها نیز به حدود 5,000 نفر رسیده است. پیک پنجم کرونا سوار بر موج بیخیالی برخی ها، به سرعت در حال ثبت رکوردهای جدید در کشور است. وضع کرونایی برخی مناطق کشور هم فوق بحرانی اعلام شده است. در تهران فرمانده عملیات مقابله با کرونا استان از ثبت حد نصابی جدید در تعداد بستری های کرونایی خبر داد و گفت هم اکنون 9,000 بیمار کرونایی در بیمارستان های استان تهران بستری اند. آقای زالی افزود شاخص ها همچنان در استان تهران رو به افزایش است. از این رو باید تدارک تخت‌های جدید در دستور کار قرار گیرد. در استان فارس نیز مسئولین بهداشتی درباره تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی هشدار دادند. استاندار ایلام هم با اشاره به اوضاع نامساعد کرونایی این استان گفت در یک مراسم عروسی یک فرد بیش از 110 نفر را مبتلا کرده که این نشان از آن است که با رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی عروسی‌ها را به عزا تبدیل کنیم. در استان اردبیل نیز دبیرخانه ستاد مدیریت کرونا این استان از سه برابر شدن تعداد مبتلایان و بستری ها در مقایسه با ماه قبل خبر داد. در استان گیلان هم ظرفیت تخت های کرونایی به سرعت در حال پر شدن است.
با سرعت یافتن تزریق واکسن در کشور، مجموع واکسن های تزریق شده بنابر اعلام وزارت بهداشت به بیش از 10,500,000 دوز افزایش یافت. طبق این اعلام تا کنون 2,426,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. وزارت بهداشت از افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن خواست حتما در سامانه سلامت.gov.ir نام نویسی کنند و پس از دریافت پیامک نوبت‌دهی به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. واکسیناسیون رانندگان تاکسی هم آغاز شد. در تهران تاکسی رانان باید منتظر پیامک باشند و بعد از دریافت آن برای تزریق واکسن اقدام کنند. آقای بیگی، مدیر کل بهداشت و سلامت وزارت آموزش و پرورش هم گفت با توافق مسئولان وزارت بهداشت واکسیناسیون 1,200,000 معلم از عید قدیر آغاز می شود.
انشالله از پنجشنبه به صورت نمادین در یه مرکز در تهران در واقع واکسیناسیون معلمان شروع میشه و از شنبه در سراسر کشور انشالله با هماهنگی که انجام شده بین ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی برنامه‌ریزی شده که واکسن رو بتونن در کل کشور همزمان آغاز کنن. مراکزی که جهت واکسیناسیون معلمان در نظر گرفته شده در شهرهای زیر 20,000 نفر جمعیت از طریق مراکز موجود انجام میشه که در حال حاضر وزارت بهداشت داره استفاده میکنه و واکسیناسیون عمومی رو داره انجام میده. در شهرهای بالای 20,000 نفر و جاهایی که مراکز فعلی پاسخگو نباشه مراکز جدید اضافه میشه که این فضاها رو آموزش پرورش در اختیار میگذاره و نیروهای فنی و تخصصی هم از وزارت بهداشت کمک میدن که انشالله واکسیناسیون معلمان در هفته آینده از شنبه شروع بشه و حدود احتمالاً 15 تا 20 روز هم طول بکشه نوبت اولشون که به اتمام برسه انشالله.
واکسیناسیون حدود 300,000 نفر از رانندگان سرویس های مدارس نیز از شهریور آغاز می شود. در برخی استان ها نیز با مجوز وزارت بهداشت تزریق واکسن به افراد بالای 48 سال آغاز شده است.
نوبت تزریق واکسن در هرمزگان به افراد 48 سال به بالا رسید. در هرمزگان همزمان با استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و خراسان جنوبی به متولدان 1352 و قبل از آن هم واکسن تزریق می شود. چند ساله هستیم؟
48 ساله.
چطور فهمیدین امروز باید برای تزریق واکسن بیان؟
از طریق سامانه ورود کردیم به سامانه و جا باز کرد و ما ثبت نام شدیم.
متولد 1352. توی سامانه ثبت نام کردیم، پیامک اومد، زیادم طول نکشید. فکر کنم 24 ساعت هم نشد. بعدم مراجعه کردیم امروز واکسنمون رو زدیم.
از طریق سایت ثبت نام کردم. دیروز پیامک برای من اومد. امروز که اومدم، سریع اومدم داخل. به مدت یک ربعم بیشتر طول نکشید.
افراد 48 سال به بالا هم برای واکسیناسیون حتما باید در سامانه اینترنتی به نشانی salamat.gov.ir نام نویسی کنند. تا کنون هم به حدود 60% افراد بالای 50 سال در هرمزگان واکسن تزریق شده است. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
موج ابتلا و قربانی شدن با سویه دلتای کرونا همچنان در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. در آمریکا که به لحاظ موارد ابتلا و موارد مرگ و میر ناشی از کرونا همچنان بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده، سویه دلتا آماری صعود یافته است. آنتونی فاوچی، رئیس سازمان آلرژی و بیماری‌های عفونی این کشور، با اذعان به افزایش شیوع کرونا دلتا و گرفتاری‌های کشورش گفت: آمریکا در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و در باتلاق دلتا گیر افتاده ایم. در اروپا با تشدید شیوع کرونا دلتا، رئیس دفتر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد در صورتی که روند افزایشی ابتلا در این کشور ادامه یابد، افرادی که واکسن نزدند، حتی کسانی که جواب تست کرونا آنها منفی است، ممکن است با محدودیت‌های جدیدی مواجه شوند. در انگلیس هم در نخستین هفته لغو محدودیت‌های کرونایی، هزاران انگلیسی سیاست‌های دولت را در مدیریت بحران کرونا به باد انتقاد گرفتند. در ایتالیا، فرانسه و استرالیا هم تجمعاتی در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت‌ها برگزار شد. در برخی شهرهای برزیل هم مردم در تظاهراتی خواستار استیضاح رئیس جمهور این کشور شدند که به فساد و سوء مدیریت بحران همه‌گیری کرونا متهم است. در چین هم 76 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور به ثبت رسید که یک رکورد در آمار روزانه از ماه ژانویه محسوب می شود. در بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا، هجوم گسترده ویروس کرونا دلتا سبب ثبت رکوردهای بی سابقه ابتلا شده است. در 24 ساعت گذشته اندونزی بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 38,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1266 نفر هم جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند.
اینجا جام جم است، بخش شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. مراسم گرامی داشت سالگرد عملیات غرورآفرین مرساد با حضور مسئولین کشوری و لشکری در کرمانشاه برگزار شد. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم به دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران هشدار داد اشتباهات منافقین را تکرار نکنند.
گردنه چهار زبر در 30 کیلومتری غرب کرمانشاه. از 33 سال پیش اما اینجا مرساد نام گرفته، به معنای کمینگاه. کمینگاهی برای ارتش مجهز شده یک گروهک منافقین که در یک شبانه روز خود را به اینجا رسانده بودند با رویای پیشروی آسان تا پایتخت ایران. اما مرساد پایان زود هنگام رویای آنها بود. به روال هر سال، یادواره آن عملیات در کرمانشاه برگزار شد با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، رزمندگان و مردم منطقه. فرمانده کل سپاه پاسداران معتقد است واقعی مرصاد سرشار از درس‌های فراموش نشدنی است. او از دشمنان جمهوری اسلامی خواست اشتباهات منافقین را تکرار نکنند.
باز هم به اشتباه افتادند. تصور میکنند اگر ساعاتی برق برود یا به دلیل خشکسالی یا هر دلیل دیگری در نقاطی با کمبود آب مواجه شویم، مردم ایران دستاوردهای بزرگ نظام، اعتقادات و باورهای عمیقشان، ایمانشان را کنار میگذارند و به حرفهای بیگانگان گوش میدهند.
حالا در تقویم رسمی کشور، پنجم مرداد روز پایانی عملیات مرصاد، روز ملی کرمانشاه نام گرفته است. تاریخی که در واقع آخرین گلوله های جنگ 8 ساله هم در این استان شلیک شد، همانطور که اولین گلوله های آغاز رسمی جنگ شلیک شده بود.
جنگ از این استان شروع شد و در این استان ختم شد، یعنی تمام سراسر این 8 سال این استان در حال ایستادگی و شجاعت بود.
حدود 10,000 کرمانشاهی در 8 سال جنگ تحمیلی شهید شدند. در استانی که 1250 بار بمباران شد و خسارت‌های سنگینی به جا ماند.
صابر چهری، خبرگزاری صدا و سیما، یادمان شهدای مرصاد، کرمانشاه.
رئیس جمهوری تونس شب گذشته پس از نشست فوق‌العاده با تعدادی از فرماندهان نظامی و امنیتی این کشور با برکناری نخست وزیر، تعلیق فعالیت پارلمان و لغو مسئولیت سیاسی نمایندگان اعلام کرد اداره امور کابینه خود را بر عهده می‌گیرد. قیس سعید این تصمیمات را مطابق با اصل 80 قانون اساسی تونس خواند و برخی جریان‌های این کشور را به تلاش برای راه‌اندازی جنگ داخلی متهم کرد. راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس با حضور در برابر پارلمان تصمیم رئیس جمهور را غیرقانونی خواند و از مردم و ارتش خواست تصمیم رئیس جمهور را نپذیرند. الغنوشی اقدامات رئیس جمهور را تلاش برای نابودی انقلاب تونس و همچنین کودتا علیه قانون اساسی این کشور خوانده است. نایب رئیس جنبش النهضه تونس گفت کاری که قیس سعید کرد یک کودتای تمام عیار علیه نهادهای دولتی است. علی ارعرائیده تاکید کرده است که اوضاع بسیار ناپایدار و مبهم است و ما تلاش میکنیم تونس را آزاد و دموکراتیک نگه داریم. همزمان مجلس نمایندگان تونس تصمیمات قیس سعید رئیس جمهور این کشور را باطل و نقض آشکار قانون اساسی دانست و وی را مسئول تبعات اخلاقی، حقوقی و جزایی این تصمیمات خواند. در همین حال ارتش با استقرار در اماکن حساس از جمله پارلمان کنترل اوضاع را به دست گرفته است. همزمان گروهی از موافقان و مخالفان رئیس جمهور تونس در پایتخت و چند شهر دیگر به خیابان‌ها ریختند که بر اساس گزارش‌ها در چند شهر از جمله پایتخت بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی درگیری روی داد. مخالفان رئیس جمهور تونس اقدام او را کودتا و غیر قانونی می‌خوانند.
لندن پایتخت انگلیس پس از شهرهای مختلف آلمان به زیر آب رفت. شماری از رانندگان از بیم جانشان خودروها را در سیل رها کردند و بعضی دیگر هم با قایق‌های امدادی از داخل خودروهایشان نجات پیدا کردند. 8 ایستگاه لندن هم از کار افتاد و بخش اورژانس بیمارستان ویپس کراس و نیوهام زیر آب رفت. مقامات 19 منطقه جنوبی انگلیس از جمله بخشهایی از ویلز هم درباره سیل هشدار دادند. این در حالی است که 140 نفر از شهروندان آلمانی که گرفتار سیل شده بودند هنوز پیدا نشدند. در ایالت مهاراشترای هند 164 نفر بر اثر سیل جان باختند و 100 نفر هم ناپدید شدند. گردبا در آمریکا برق بیش از 135 هزار نفر از ساکنان ایالت میشیگان را قطع کرد و به منازل مسکونی، راه‌ها و تأسیسات آسیب جدی زد. شهر دیترویت آمریکا هم گرفتار سیل شده است. در گواتمالا 8 تن جان خود را بر اثر سیل از دست دادند.
چند خبر کوتاه. نخستین مرکز نوآوری تخصصی صنعت هسته‌ای با هدف تولید محصولات وابسته به فناوری هسته‌ای توسط شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. در آیین افتتاح این مرکز از دستگاه ترکیب سلولی با عنوان گاماسل هم رونمایی شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس از انهدام هسته مرکزی یک گروه تروریستی تکفیری با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان جلال الله تعالی فرج الشریف همکاری پلیس اطلاعات ناشا در این استان خبر داد. به گفته حجت الاسلام و المسلمین موسوی 36 نفر از اعضای این گروه در استانهای مختلف دستگیر شدند.
رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد. این خبر را سخنگوی صنعت برق اعلام کرد و گفت میزان مصرف برق در کشور دوشنبه به 66887 مگاوات رسید که در طول تاریخ صنعت برق کشور بی سابقه بوده است. آقای رجبی مشهدی افزود در حال حاضر توان تولید برق کشور 54000 مگاوات است و 12000 مگاوات اختلاف را باید با مدیریت مصرف جبران کنیم.
و میشلون رئیس جمهوری لبنان رسماً نجیب میقاتی را به عنوان نامزد نخست وزیری آینده و مأمور تشکیل دولت معرفی کرد.
سلام بر شما. ببخشید زنده باشید. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. المپیک تابستانی در توکیو امروز با رقابت ایرانی ها در دو رشته اصلی و یک رشته نمایشی پیگیری می شود. در پنجمین روز رقابت ها برای کشورمان در تیراندازی، جواد فروغی و هانیه رستمیان در 10 متر تپانچه مختلط و نجمه خدمتی و مهیار صداقت در 10 متر تفنگ مختلط به مسافه حریفانشان می روند. در تیراندازی با کمان هم میلاد وزیری در مرحله حذفی به مسافه حریفی از آمریکا می رود. در مسابقات تیمی تکواندو هم که به صورت نمایشی در این دوره از بازی ها گنجانده شده، تیم مختلط ایران امروز دیدار نهایی را برابر چین برگزار می‌کند. تیم ایران دیروز در مرحله گروهی این مسابقات با ترکیب امیر محمد بخشی، عرفان ناظمی، کیمیا همتی و ملیکا میرحسینی 52-31 تیم تکواندوی ژاپن را شکست داد و فینالیست شد. جام جهانی شطرنج روسیه با برد ارزشمند نماینده کشورمان برابر استاد بزرگی از کشور ارمنستان ادامه یافت. در دور دوم از مرحله پنجم این رقابت‌ها در سوچی محمدامین طباطبایی از ایران برابر هایک مارتیروسیان به برتری رسید و انتقام باخت دور قبل را از این شطرنج باز ارمنی گرفت. دیدار سوم طباطبایی و حریف ارمنستانیش امروز برگزار می‌شود و نماینده کشورمان در صورت پیروزی به عنوان اولین ایرانی به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی صعود خواهد کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در احکام جدیدی حامد لک سنگربان تیم پرسپولیس را به دلیل بی‌احترامی به توپ جمع‌کن بازی با ماشین‌سازی به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 50 میلیون تومان جریمه نقدی، علیرضا منصوریان سرمربی آلومینیوم عراق را به 3 جلسه محرومیت و 100 میلیون تومان جریمه و فیروز کریمی سرمربی تراکتور تبریز را به 1 جلسه محرومیت و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. آیین قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال برگزار شد و تی آن روز 13 مرداد استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با گلوهر سیرجان و تیم فولاد خوزستان در اهواز با ملوان انزلی دیدار می‌کنند. بنابر اعلام سازمان لیگ، دیدار فینال جام حذفی فوتبال روز 17 مرداد برگزار می‌شود و میزبان این مسابقه هنوز مشخص نشده. و تیم ملی فوتسال ایران در ادامه تورنمنت 8 جانبه بانکوک امروز با تیم مصر دیدار می‌کند. شاگردان ناظم و شریعه در دو دیدار گذشته خود در این چارچوب 7-0 تیم تاجیکستان و 5-0 لیتوانی میزبان جام جهانی را شکست دادند. سلامت و تندرست باشید.
طی چند روز آینده برای برخی از منطقه آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و انتو برای هرمزگان و ارتفاعات البرز مرکزی بیشتر برای بعد از ظهرها و شبها یه بارش‌های پراکنده رو داریم. چهارشنبه دیگه با شمالی شدن جریانات مرطوب روی دریای خزر میتونم بگم بارش‌ها دیگه برای استانهای ساحلی خزر تشدید میشه. اما نکته بعدی اینه که کاهش قابل ملاحظه دما هستش که از روز چهارشنبه تا آخر هفته در بیشتر مناطق کشورمون رخ میده. در نوار شمالی کشور چیزی در حدود 8 تا 12 درجه ما کاهش دما رو داریم. این کاهش دما بین 4 تا 6 درجه در سایر مناطق کشورمون رخ میده.
از آن صبح افق تهران ساعت 4:30 و طلوع آفتاب ساعت 6:08 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
خدا نامش سرآغاز کلام است که از اسماء زیبایش سلام است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان، بامداد شما بخیر. شبهای ایران رو میشنوید. این برنامه امشب از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه. در نخستین دقایق پنجمین روز از مرداد ماه به سر میبریم و پنجم مرداد برای ما کرمانشاهیا و البته برای همه ایران معنا و مفهوم خاصی داره. 33 سال پیش در چنین روزی عملیاتی مهم و حیاتی با نام عملیات مرساد در کرمانشاه به وقوع پیوست و حالا به همین مناسبت پنجم مرداد ماه با نام روز ملی کرمانشاه نامگذاری شده، روزی که یادآور غیرت ایران و ایرانیه. این روز بر شما مبارک باد. اینجا شبهای ایران و از رادیو کرمانشاه آوای مهر و دوستی همراه شما این پس از کرمانشاه بر شما سلام.
سلام اهالی ایران زمین، شبتان بخیر. شبهای ایران امشب از کرمانشاه به شما تقدیم میشه.
سلام ترک و آذری زبانهای عزیز، با غیرتهای دوست داشتنی شبتان بخیر.
شیرین سن مهنم سن سوزم سن وطن، منی موزاق گرن گوزم سن وطن، جانم جیرم سن özüm سن وطن، کزما بی آینام در خزرم.
سلام به شمالی های سرزنده، از کرمانشاه به شما هزاران سلام.
به به جنوبی های خونگرم، شبتان پر ستاره و قشنگ.
پولک ما با ستارن رو بریز آسمانش،
حریر خوصی ساحل افتاد و دیریای جانش،
حریر خوصی ساحل افتاد و دیریای جانش.
از خراسان چه خبر؟ شرق ایران، میدانیم که شبای خراسان خیلی قشنگه. سلاممان از کرمانشاه پذیرا باشین.
سلامم را ببری باد بیتار، برای لاله زاران خراسان، بگو جان شما من گلی سر، که شد از دوری یارش براسان، که شد از دوری یارش براسان.
لرستانم شباش خیلی قشنگه. لورای دوست داشتنی، شب شما هم بخیر.
وطن مدت بگیرو، وطن اخواب کشیرو، وطن اکرد دسته تو بیاد دوش بمیرو، سرت بردو کشنگر چی سردار کم و بر، چیار سرکشیه به چون کوه الوه، چیار سرکشیه بشونه تو علوه.
شب همه تان بخیر ایرانی ها، هر کجا زیر این آسمان زیبا که هستید.
خب قراره حالا که دور هم جمعیم، یک جمع دوستانه، یک جمع ایرانی ناب، در مورد موضوعی صحبت کنیم که برای ایرانی جماعت آشناست. بله، در مورد غیرت میخواییم صحبت کنیم. امشب برای ما بگید از نظر شما اصلا غیرت یعنی چه؟ آدمای با غیرتی که در زندگیتون میشناسین چه کسانیان و آیا داشتن غیرت میتونه به زیباتر شدن زندگی کمک کنه؟ راه‌های ارتباطی شما با شب‌های ایران که از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه، دو خط تلفنی 383-58-07 383-58-08 با پیش شماره 0 823 برای شما که از خارج از استان با ما همراهید، برای شما هم وطنان خوب و نازنین. و اما خط پیامکی ما 30832، منتظر هستیم صدای گرم و پرمهر شما رو بشنویم. دقیقه بامداد رو خدمت شما از استودیو پخش رادیو کرمانشاه اعلام میکنم. شما همراهید با شبهای ایران که از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه. خب دوستان، حالا که امشب کرمانشاه میزبان شماست و فردا هم با نام روز ملی کرمانشاه نامگذاری شده، موافقید با شنیدن یک بخش کمی بیشتر با کرمانشاه آشنا بشین؟ با ما همراه باشید.
سلام هموطنا، اکرماشا مهمانتانیم، جایی که بهش میگن سرزمین آب و سنگ و آهنگ. کرماشا نهمین استان پر جمعیت کشوره. مرکزش شهر کرماشا هم یکی از کلان شهرهای ایرانه. استان کرماشا 14 تا شهرستان داره: اسلام آباد غرب، پاوه، سلاس باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل زهاب، سنگر و کلیایی، صحنه، قصر شیرین، کرماشا، گیلان غرب و هرزین. حتما میدانین کرماشا مسیر کربلاست. به قصر شیرین که برسین، از خود قصر شیرین تا خانقین یه 30-40 کیلومتریه. از خانقین تا کربلا هم میمانه نزدیک 270 کیلومتر. کرماشا با کشور عراق 330 کیلومتر مرز مشترک داره. کرماشا 3000 تا اثر تاریخی و باستانی داره. 716 تاش ثبت ملی شده. یه اثرش هم ثبت جهانی شده، یعنی کتیبه بیستون. این لهجه‌ای که مباهاش حرف میزنم فارسی کرماشاییه. تو استان کرماشا مردم جوانرود و روانسر و سلاس باباجانی و پاوه کردی هورامی و جافی حرف میزنن که تقریبا به هم نزدیکن. طرفای اسلام آباد کردی کلهوری حرف میزنن. زبان بیشتر مردم سنقرم ترکیه. مردم هرسینم لکی حرف میزنن. ولی خب حرف دل همشان یه چیزه، ای که عاشق ایرانن.
سرزمینم خاک پاکم نیر جانم وطن، ای تو باری دلیرم عشق و ایمانم وطن، عشق تو حالا وجودم مهر تو قلبادنم، هر دنی قبله امیدم هر قوانم وطن. آوهد چی زمزم و باقو و حال چی بغشت، ادهاک پاک تو کسر و شوانم وطن. آوهد چی زمزم و باقو و حال چی بغشت، هلا خاک پاک تو کی سرم چان وطن.
بامداد یکایی که شما هموطنان عزیز و هم استانی های ارجمند به خیر و به مهر و به آرامش باشه انشاءالله. دقایقی از پنجم مرداد ماه رو سپری کردیم که امروز روز بسیار باشکوهیه، هم برای کرمانشاهیا هم برای هموطنان عزیز. پنجم مرداد ماه سال روز عملیات غرور آفرین مرساد رو گرامی می‌داریم و امروز به همین مناسبت روز ملی کرمانشاه نامگذاری شده. همین الان گفتگو می‌کنیم با جناب مهندس بازوند، استاندار محترم کرمانشاه، که می‌خوان این روز باشکوه رو به هم شما کرمانشاهی ها هم شما هموطنان عزیز تبریک بگن. جناب آقای بازوند سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگانی که در سراسر کشور صدای ما رو میشنوند و بخصوص مردم عزیز و غیور استان کرمانشاه. من اجازه میخوام ابتدا پیشا پیش هم عید سعید قدیر رو خدمت شما و همه شنوندگان عرض تبریک داشته باشم. همونطوری که جناب عالی هم به درستی اشاره کردید، بحث پنج مرداد به عنوان روز کرمانشاه در واقع در شورای عالی فرهنگ عمومی کشور طی تقریبا حدود 3 سال پیگیری نهایتاً در اوایل سال 1400 تصویب شد.
بله.
قطعاً در تاریخ کرمانشاه این روز یکی از صفحات پر افتخار تاریخ کرمانشاه را ثبت خواهد کرد. عملیات مرساد که در واقع به نوعی میشه گفت که پایان جنگ بود در کشور، و با توجه به اینکه کرمانشاه از روز اول جنگ از کرمانشاه شروع شد و پایان جنگ هم تو کرمانشاه، و مردم استان کرمانشاه 8 سال تمام در مقابل حملات باید بگیم وحشیانه بعث عراق و همچنین دشمنان دیگه در واقع 8 سال مقاومت کردن. عملیات مرصاد باید گرامی بداریم یاد و خاطره همه اون رزمندگان به خصوص اون شهدای عزیز که منجر شد که مرصاد تبدیل بشود به نماد عزت، پایداری، شجاعت و مقاومت برای استان کرمانشاه.
بله.
کرمانشاهی که در استان در زمان جنگ حدود 1250 بار بمباران شد و شهر کرمانشاه به تنهایی حدود 1000 بار بمباران شده که این نشان از مقاومت، ایثار، از گذشتگی این مردم بسیار عزیز هست که جا داره واقعا این روز و خدمتشون تبریک بگیم، خدمت خانواده معزز شهدا، رزمندگان و به خصوص 10,000 شهید استان کرمانشاه که در واقع باعث شدن این عزت و پایداری و مقاومت در استان شکل بگیرد. در خدمت شما هست.
خیلی خیلی ممنونیم از جناب مهندس بازوند، استاندار محترم کرمانشاه، که به نکته های بسیار خوب و مفید و ارزشمندی اشاره کردید. ما هرچی داریم، امنیت و آرامش و اقتدار و آسایش و هر اون چی که داریم، همه رو مدیون خون شهدای عزیز هستیم، رزمندگان عزیز و با غیرتی که مردان بی ادعا بودند، و یاد این عزیزان رو گرامی می‌داریم. و به همین مناسبت از شما هم خیلی خیلی ممنونیم که همراه ما بودید جناب مهندس.
من بگم خدمت شما.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
ببینید، فردا در چین، در کشور چین، ساعت 2:30 بعد از ظهر،
بله،
جلسه هست که قرار است در اونجا منطقه اورامانات کرمانشاه از
بله ثبت جهانی بشه.
منظر طبیعی به ثبت جهانی برسد. من فکر می‌کنم اگر فردا این اتفاق بیفته و در اونجا تصدیق بشه، یک اقدام بسیار ارزشمند.
چه روز مبارکی جناب مهندس، در چه روز با شکوه و مبارکی قرار این اتفاق قشنگ بیفته برای همه.
امیدواریم که انشالله فردا در کشور چین این تصویب بشه،
انشالله که بیفته،
تبدیل میشه به یک سرمایه بسیار بزرگ و اورامانات رو در سراسر دنیا میشناسن.
بله.
این تر تقریبا حدود 409,000 هکتار هست که 60% در استان کرمانشاه است و 40% در استان کردستان، 4 تا از شهرستان‌های استان کرمانشاه.
بله.
شاملش میشه در واقع روانسر، جوانرود، پاوه و سلاس، و در کردستان هم مقداری از کامیاران و سرباباد مریوان و 1% از سنندج مشمول این میشه. به نظر میاد که اگه یه اتفاق انشالله بیفته و فردا شب یه خبر خوشی را بالاخره مردم به خصوص اورامانات داشته باشد، میتونه یک ظرفیت بسیار بزرگ در حوزه گردشگری تبدیل بشه.
انشاءالله. جناب مهندس بازوند، در این دقایق آغازین 5 مرداد ماه که روز ملی کرمانشاه، چه خبر خوب و خوشی به مردم عزیز، به هم استانی ها، به هم وطنان دادید و ما همه با هم دعا میکنیم که انشاءالله تصویب بشه اورامانات، نه تنها نگین غرب کشوره که بهشت غرب کشوره.